أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در رابطه با حدیث رفع و اینکه آیا یعم رفع جمیع الآثار او الاثر المتناسب او یختص به رفع المؤاخذه بحث و گفتگوی شد و که انه شیخ هم بر اساس بیان صاحب فصول او ما یشبه به و تأیید کردن فرمودن رفع المؤاخذه فقط ولا دلیل بر بیشتر از اون. در رسائل عرض رسوندیم به همین شکل عبور کردن و با همین مبنا و بعدم حالا میبینیم در مورد رفع المؤاخذه به اشکالاتی برخورد کردن که ناچار شدن به نحوی تحلیل کنن که بعد عرض میکنن. ولی در مکاسب در بطلان بیع مکره اضافه کردن روایت صحیح بزنطی و صفوان را و گفتن از این روایت استفاده می شود که حدیث رفع همه آثار را بر می دارد ولذا یدل علی بطلان بیع المکره. اونجا به این روایت استدلال کردن. مرحوم آخوندم از همینجا اخذ کرده و در متن کفایه روی این روایت تکیه فرموده و همچنین دیگه متأخرین از شیخ و در متن درر هم تبع فی ذلک که بله این روایت یدل بر عموم الآثار. حد اکثر دلیل بحث ما این بود که دلیل نداریم، نه از خود بیان ائمه میفهمیم که مراد پیغمبر رو این گونه فهمیدند که یا ام جمیع الآثار. مورد روایت این بود فر رجل یستکر و علی الیمین فیحلف به طلاق و الاطاق و صدقت ما یملک ایلزمه ذلک قال لا و قال رسول الله وزع عن امتی ما اکره علی و ما لم یتیقو و ما اخطأو. امام استدلال فرموده بل بطلان طلاق و اطاق و صدقه ما یملک اکراهی به این روایت. معلوم میشه این روایت یدل بر رفع جمیع آثار. این استدلال به این روایت که خب مورد پذیرش اعلام بعد از شیخ هم واقع شد. دیروز عرض کردیم این روایت را به همین معنایی که حالا شیخ هم فرموده بگیریم، اما این که بتواند در قضیه حدیث رفع دلیل بر عموم آثار بشود قابل اشکالاتی هست. چهار بیان، چهار اشکال را دیروز مستقلن گفتیم، تقییتن گفته شده باشه، جدلن گفته شده باشه، روایت مستقل باشه و امثال ذلک، یا از موارد عدم الاطاقه باشه، اینا بحثش. ولی عمده بحث جدیدی که با یک پاورقی به اصطلاح درر گشوده شده و البته قبل از این هم که این پاورقی چاپ بشه در دوره های قبل هم همینطوری حالا روی شنیده هامون از مرحوم والد و اینها هم گفته بودیم، اینه که نه در این روایت یحتمل یک معنای دیگری، اصلا حلف به طلاق و الاطاق و صدقت ما یملک اینها بله باطلون صحیحون کاری نداریم. خود این قسم یک کار حرامیه. توضیح دادیم مراد از این مطلبی که متعارف بوده در بین اهل سنت و در اون زمان این نیست که قسم به خدا بخورد که اگر فلان کار رو انجام بده یا انجام داده باشد کذا و کذا و کذا. که یک قسم مثلا شرعی بر این بساطا اگر اونجور بود، بله بطلانش لابد و ان یکون من باب الاکراه رفع مستکره علیه و امثال ذلک. یا حالا با یه وجه دیگه هم تو اینا داره که امام در یه روایتی اشاره میکنه که حالا میبینیم نه خود اطاق و صدقه در طلاقش نیست، یحتاج و به قصد قربت در طلاق هم صیغه خاص میخواد طبق ادله دیگر، لا یقع و به قسم به صورت شرط نتیجه که اگر اینجور بود این خود به خود واقع بشه. بله ممکنه قسم بخوره که اگر این چنین باشد رو باشه خلاف واقع باشه چنین قسم بخورد که این کارو بکنم، اون وقت میشه یجب علیه عملا بالقسم، اگر این چنینه که این کار رو انجام بده، تا وقتی هم انجام نداده نداده، فقط همسه قسمش رو کرده، اون یه حکم دیگه ایست، ردیف دیگری پیدا میکنه. نه مورد این روایات اینا نیست، بلکه مورد روایات این است که خود اینو مقسمون به قرار بدهد، خود طلاق و عتاق را مقسمون به قرار بده. اون وقت اهل سنت از این استنتاج میکردن که بنابراین این یقع اندل کز اندل مخالفت با قسم، خود این یه چیزیست، وقتی میخواد قسم بخوره نمیگه والله، نمیگه بالله، میگه به طلاق و العتاق اقسم و به طلاق و العتاق و صدقه کذا، اقسم و به طلاق از زوجاتی و عتاق مثلا همه ممالیکی و صدقت ما املک کذا. وقت اونا میگفتن یترتب علیه ذالک. از روایتی که دیروز خوندیم گفتگوی امام صادق با منصور، امام صادق گفت کنه این حرامه، افبل انداد تعمرونی ان احلف، قسم بل انداد یعنی چیزی را در مقابل خدا قرار دادن، کنه این کار حرامیه.
شما از این حرمت استفاده نمیشه، چون قبلا قسم به خدا خورده بودن،
بله
قبول ندارن اینو قبول دارن،
بسیار
خوب دور از اونجا در کنار خدا به اینا قسم خوردن.
ابل انداد من دون الله تعمرونی، شما حالا در
شما
حالا اولو کلام بسم الله خدمت شما، شما در باره شرک میگه اون کسی که خدا رو میپرسته کنارش هم بتو میپرسته این فقط شرکه یا نه اونی که اصلا از اول هیچ وقت هم خدا رو نپرستیده بت میپرسته اونم شرک کنم لا، خب اینجا هم همینه،
قسم
ابل انداده تعمرونی
در کنار
نداره من دون الله، قسم باید به خدا باشه، نه قد اول باشه یا نباشه، من دون الله این نفع کاریست برای خودش، این یار حرامیه. حالا بله این حرام اگر وقع اکراهن، بله شارع مؤاخذش رو برداشته، ولی زا عرض کردیم صاحب وسائل هم کنه همین مطلب رو ازش فهمیده، لا تنعقد الیمین به طلاق و العتاق و صدقه، باب رو به این شکل عنوان کرده که مقسمون بهش ایناست، و یشهد له، شاهد دیگری بر این مطلب روایت سعد ابن ابی خلف قال قلت لابی الحسن موسی علیه السلام، به موسی ابن جعفر عرض کردم آی مهدی پور گوش کن، اینی کنتو اشتریتو امتن سرن من امرأتی، یک عمه خریداری کرده بودم اما پنهانی از زنم، حالا زن داره احیانا زن جوان و حالا عمه هم یک نوع حبوه برای او، فرق نمی کنه، اختصاص نداره به اینکه حالا یا متعه بکنه یا زواج دیگری مثلا، نه خود عمه هم برای او یک رقیبه، سرن من امرأتی، ولی خبر شد و انهو بلغ ها دالک، خبر شد این مطلب رو، قهر کرد. فخرجت من منزلی و عبت ان ترج الى منزلی، گفت دیگه بر نمیگرد. فعتیتها فی منزل اهلها، رفتم خونه پدرش سراغش، دعوتش کردم، عذرخواهی کردم، مثلا به هر شکلی که برش گردونم به خونه. فقلت لها ان الذی بلغک باطلون، اینی که به تو گفتن دروغه، اینجور نیست. و ان الذی اتاک بهذا عدو، اتاک بهذا عدو لک، اراد ان یستفزک، یستفزک، کسی که این حرف رو به تو زده دشمن توست و میخواد تو رو از خانواده خودت جدا کنه، به اصطلاح مضطرب کنه تو را، یا از خونه بیرونت کنه. معنای لغتی یستفزک، این دشمنی کرده با تو و میخواد تو رو مضطرب کنه، تو رو به مشکل بیاندازه. فقالت لا والله، نه، لا یکونو بینی و بینک خیرون ابدا، دیگه بین ما صلحی نخواهد بود، حتی تحل فلی به اتق کل جاریت لک و به صدقت مالک ان کنت اشتریت جاریتن و هی فی ملک کالیوم. قسم بخور به اتق کل جاریت لک و به صدقت مالک، اگر خریدی جاریهی و الان در ملکت هست، حالا شاید یه مقدارم یه درجه هم تخفیف داد، اگر الان فروخته و رفته حال خیلی مهم نیست، الان اگر در ملکت باشه این چنین. فحلفت و لها بذالک، چاره ای نبود دیگه، قسم خوردم براش. فعادت الیبیر، به یک بارم اکتفا نکرد، وقالت لی فقل کل جاریت لی الصائف هی حره، انشا کن، انشای عتق، هر کنیزی الان دارم فهی حره. چرا؟ حالا معلوم میشه قدیما هم همینجوری بوده. بله، حالا یه زنی حساسیت نداشته، یه زنی حساسیت داشته. روایت امام صادق رو هم که شنیدی؟
ها؟ من شنیدم اون یه بنده بود، بعد چون قبل میسم جعفر دعا می‌کرد برای شوهرش، گفت رفته می‌خواد نگهش، سه تا
بازوی روزه چی چی بودی گاه حالا شبیه این میگن رو گفتم به این کسی روزه این موسیم جعفر میخون شرح حالشو میگفت این ها، و که بله اون سم جعفر چقدر زندانی بوده، چند سال در زندان بوده و خلاصه اینا، بعد چقدر اولاد داشت از چند تا زن فلا اینا، گفت خدا رحم کرد که 10 سال زندان بود، اگر نبودی که چیکار میکرد. در حال اینا هست دیگه. حالا قضاش فعادت الیمین، دو مرتبه قسم رو تکرار کرد و قالت لی فقل کل جاریت لی از صائف ایه حره، فقلت لها کل جاریت لی از صائف ایه حره و قد اعتزلت جاریتی، ناچار از اون کنیزم جدا شدم. و هممت ان اعتقها و اتزوجها لهوای فیها، تصمیم گرفتم عتقش کنم، این آزادش کنم، حالا به حساب همینی که انشا کردم یا به عتق جدید احتیاطاً مثلا، ولی بعد باشه ازدواج کنم چون دوستش دارم، علاقه دارم به اون. فقال علیه السلام، امام دو جمله در جواب فرمود، لیس علیک فیما احلفت که علیه شیئون، در اونی که به تو قسم داد لیس علیک شیئون، ولی بعد هم اومدی خب انشاء عتق کردی، لا یجوز و عتق ولا صدقت الا ما ارید بهی و لا عز و جل و ثوابه. اونجا هم باید به قصد غربت باشه، ولذا نه اونم لایسه. کنه سوال او را، یعنی جریان او را حضرت به دو قسمت، به دو بخش تقسیم کرد. یکی حلف به طلاق و اطاق. امام فرمود لیس علیک فی ما احلفت که علیه شیعون، اونی رو که قسم بهت داد اون چیزی برد نیست. اما دومی دیگه قسم نبود، گفت عملا انشا کن. اینم ناچار شد انشا کنه عتق کنیزی رو که الان داره. اما امام فرمود نه، کنه این عتقش هم درست نیست، حالا به دلیلی که امام بیان فرمود. خب اونی که احلفت که علیه لیس علیه که فیه شیعون، حالا این بس اکراه نیست، درسته در مقابل زنش رو دروازی زنش و امثال این هاست، اما اینو نمیشه جز موارد اکراه شمرد. اضطراره به این شکل نه. بله نه، منظور اینه در این حال امام در این حال میگه این قسم باطله. بطلانش برای چی؟ لیس علی که در این قسم هیچ شیء، یعنی نه این قسم فکر کردی این قسم یه کار حرومیه، نه این اشکالی نداره، برش مؤاخذه ای نیست، چیزی بر تو نیست، نیست ولو این که تعبیر رو فرق نکرده، ولی مؤاخذه ای نیست، اشکالی نداره. قسم به طلاق و عتاق باز در متنش حتی تحلف لی به عتق کل جاریه، به نه علا عتق کل جاریه. این روایت جلد 16 همه وسائل صفحه 143 باب 16 هفته همه ایمان میشه، یا 16 همه یا هفته. خب اینم روایت یدل و بری که یه همچین قسمی اینطور. بنابراین نتیجه این که از مجموع این روایات اینطور به دست میاری که نفس قسمه به اینها فیه یه نوع مبغوزیتون اندشار و امام ازش استیحاش کرده، ولی اگر این وقع اکراهن اون مؤاخذش برداشته میشه. یعنی اگر روایت رفعه را در حد همون رفع المؤاخذه هم بگیریم لا بأس به، نیاز به یک معنای اضافه ای نداریم. لا یدل به این که حتما معناش اضافه بر اینه. این مبغوضیت نفس این حرف برداشته شده اندل اکراه. و باز یشهد به این قسمت اخیر روایت معاذ.
اینجا شما خود می‌فهمید صورت اکراه نیست، چرا ما فهمیدش
اکراه نه اکراه نیست، قسمش باطله.
چرا؟
اون برای اینکه قسمش باطله. نه زن رو که اکراه نمیشه کرد. میدونم زنه که نمیتونه اکراه، ببین اکراه اونجا نه، یا 40 سال چه بهتر راهش بازتر میشه. خیلی دنبال همین قضیه هم هستن. حالا نه اکراه نیست، نه اینا لایست رو برش اکراه کرد نیست، برای این که برای همین محضور بود، یه نوع محضور، این محضور برداشته شده در این این حد برداشته شده بود. روایت دیگری که یعید و ذالک روایت معاذ، قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام انا نستحلف به طلاق و الاطاق فما ترا احلف لهم. در مسائلی ما رو قسم میدن به طلاق و اطاق، قسم بخوریم. فقال احلف لهم بما ارادو اذا خفت، احلف لهم به طلاق و الاطاق اذا خفته اشکالی نداره. معنیش ظاهرش اینه که اگر خوف نباشه نه یه کار غلطیه، نباید این کار انجام بدی. اذا خفته اشکالی نداره، در حالی که حلف به طلاق و الاطاق که اثری برش نیست. طلاق یعنی حلف باید به الله باشه تا اثر داشته باشه، که انه قضا یا قیاسات ها معها. پس این حلف اثری در این حال امام مقید میکنیم یه اذا خفته فیدلو علا انفیه مبغوزیتون، که بله به مقدار این خوف کما این که به مقدار این به اصطلاح توقع این زن برداشته میشه این گناه. این هم یکی از مواردشه. چون اثرش مهم بوده همه، بله اونا قائل بودن که بر این قسم یترتب. و بعد ببینید میامده در این قضیه، شما در باب نکاح این معروف یه جای احتیاطه تو هر مسئله، یا جز مهتم و با جای احتیاطه. خود اون کسی که قسم میخورد و میفهمید داره دروغم میگه، پس بنابراین دیگه روی حساب خودش نمیتونست با زنش باشه. خب اینم مهمترین چیز بود. آقای مهدی پور دیگه اینو بهتر میدونه، اونی که برش مهمه اینه. و کل اموالش و همه به اصطلاح برداش
موزه که به نفس طلاق فقط قسم خورده، این اثر دیگه نداره.
بله
قسم.
بله اون قسمش هیچ اثر نداره، ولی در این حال یه کار خلافی انجام داده که به غیر خدا قسم خورده در کنار خود. نمیدونم یادم نیست. حالا باز روایت دیگری داریم، زراره عن ابی جعفر علیه السلام، روایت 14 باب 12. قال قلت له انا نمر على هؤلاء القوم فيستهلفونا على فيستهلونا على اموالنا وقد ادينا زكاتها یا فیستهلفونا، شاید من غلطه، فیستهلفونا علا اموالنا فقط ادینا زکاتها، قسم میدن نسبت به مالمون چیزی دارید ندارید چنین چنانه، زکات بهتون تعلق گرفته یا نگرفته قسم میدن. در حالی که ما زکات شد دادیم، حالا بخوایم بگیم زکات تعلق گرفته ولی دادیم، اونا میگن بی خود خودتون دادید، باید میدادید به حکومت، میدادید به دستگاه، چنین دو مرتبه از مون میگرفتن. فقال یا زراره اذا خفته فحلف لهم ما شاء، اگر خوف داری قسم بخور اشکالی نداره. قلتو جوئلتو فداک به طلاق و اطاق، حتی قسم به طلاق و اطاق. قال به ما شاء. خوب دقت کنید در این روایت، جمله اول امام فرمود قسم بخور به ما شاء او، فحلف لهم ما شاء او. خب زراره است و قسم خوردن رو میدونه و قسم خوردن قسم به الله و چنین و چنان، این جایزون للخوف اذا خفته، ولو خلاف واقع. بعد میاد سوال دومش جدا میکنه، به طلاق و اطاق. آیا این قسم هم جایزه کن؟ این به نظر میاد، یعنی اونی که میتونه روایت زراره رو معنا کنه اینه که بگیم این حرمت اضافه داشت، یه حرمتش از یه حیث دیگه بود، نه از حیث قسم خلاف واقع، از حیث قسمی که چنین فرمود قسم بخور. بعدم نگفت که حالا قسم بخورم اثرش برش مترتب میشه یا نه، اونو چی کارش بکنم، طلاق و اطاقمو چی کار بکنم، نه احلف. نفس قسم خوردن رو سوال کرده، سوال از آثارش هم نیست.
قسم به اطاق و
بله
اهمیتش بیشتر
اون اهمیت اصل قسم جایزون خلاف واقع از حیث خلاف واقع بودنش حرام بود. این از دو جهت هم خلاف واقع هم قسم به یه چیز غیر خدایی خورده. از خود این روایت این چاره ای نداریم. بحث اثر در این روایت اصلا مطرح نیست. بله اونا خدا قسم خورده خودش قسم خداست به جای خودش نه در این. حالا همین روایت میگه نخوری نمیدونم افبل انداده. این حکم کلیه، این حکم ازش کلی فهمیده میشه. مورد سوالش اون بوده. بله مدعا فعلا اینه که از این روایات مجموعا استفاده می کنیم. خود قسم به طلاق و الاطاعه قطع نظر از آثارش واقعا نمی شود، اثرم نداره، در این حال نفس ذالک فعل حرام و از این جهت حالا مبغوض و حرام، ولی در این حال رفع و حدیث رب میاد روی.
اگر به اصطلاح غیر خدا هیچ اثری نداشته چه که خوف و اضطراب و
برای رفع همین حرمت نفس کار حرامه.
اثر نداره چه؟
اثر نداره ولی نفس این کار حرامه. یعنی گفتن این کلمه، تفوه به این جمله، قسمه به این شکل حرامون. داریم میخوایم ادعا اینه، روایت اینجور یحتمل با این شواهد. وقتی اینطور شد فیحتمل، این که مراد از تمسک به حدیث رفع در حد رفع همین مؤاخذه باشد. اون اثری که نداره که مسلمه، به این روایات هم استشهاد نمیخواد بکنی. خیلی روایات دیگری داریم که بله لا اثر علیه، اون که سر جای خودشه. اما نفس این با این که اثر نداره، خود این تفوه به این کلمه مبغوزون. اونا و اثر براش قائل بودن، اهل سنت براش اثر قائل بودن، ولی از نظر شیعه اثر نداره، ولی در این حال مبغوزون، ولی اگر اکراهی شد داشت کنه.
یعنی کسی به ائمه قسم بخوره؟
بله؟ حالا اونا همه رو باید به یک نوع قسم به الله تعلیق، ولی اونم اثر نداره ها. باز در این انداد بودنش نه، اونا همه به ما انه منتسب الی الله از اون نظر توجیه میشه، و الا اونها هم قسمه به اونها هم اثر اون چنانی حلف به اصطلاح هنسش کفاره داشته باشه، واجب باشه عمل، این چنین نیست. بله نه تعلیل امام، ببینید تعلیل امام افبل انداده تعمرونی رفت روی تعلیل، این تعلیل عام بود. نه این تعلیل عام بود، تعلیل یشملو برای دیگران هم.
بگیم که منظور اینه که امام بخواد بگه که اگر قسم خوردی چون اثر برش بار میشه، فقط در حالت اجبار جایزه که قسم بخوری، ولی در حالت غیر اجبار قسم بخوری چون اثر برش بار میشه.
نه اثر نه، ببینید درست فرمایشتون رو محدودش کنید. چیزی که اثر نداره منهیون عنه. خیلی کارا اثر نداره. ممکنه دست و بس ما هم اثری نداشته باشه، اما حروم که نیست. ها پس او که نمیتونه مورد بحث قرار بگه که اون اثر داره یا نداره. نه اگر از این روایات مجموعاً استفاده می کنیم، نه این کار درست نیست، مگر اینکه اذا خفته یا یک نوعی چنین به اصطلاح اکراه و عرفی و امثال ذالک، این نشون دهنده این است که قطع نظر از این حالات عارضی مبغوض منهیون عنه. و اگر این طور شد اون وقت اینا نشون میده که رفع در حدیث رفع یا لااقل احتمالش من حیث المؤاخذه است دیگه لا یدل علی جمیع رفع جمیع الآثار و کفان و ذلک. توضیح این روایت
سوالی در مقام ترس از بار شدن
اثر
هم نه سوال داره میپرسه که من میترسم برش اثر بار میشه
نه این سوالو نکرد این سوالو نکرد حتی در مورد قسمه به خداش هم سوال نکرد که حالا اثری برش مترتب میشه یا نه. نه چون این اثر واقعی نبود معلوم بود که این اثری نداره. این سوالش که اضافه بر او اینا ما میان قسممون به این شکلی قسم میدن این شکل قسم خوردن رو هم انجام بدیم این سوالش از این حیث چیه؟ بابا سوال به قسم به طلاق و العتاق که بالاتر از اون قسم ها که نیست مسلم. اونش امام فرمود که احلف لهم به ما شاو اضاخفته کذا اضاخفته فحلف لهم. چرا زراره اینو اضافه سوال میکنه؟ از حیث اثر داشتن و نداشتن واقعیش خب مثل اونایی دیگه. این یه حیث اضافه توشه. حیث اضافهش چیه؟ این لا یکون ظاهرن الا این حیث تکلیفی خودش حکم تکلیفی خاص خودش. اینا در مجموع میتونه شاهد بشه بر اینکه مورد صحیحه صفوان و بزنطی هم به این معنا باشه فیخرج از قابلیت استدلال بر عموم آثار در این مسئله. حالا در اینجا هم برای اینکه حق بعضی از بزرگان هم مطرح شده باشه این جمله را عرض کنم، همینطور که دیروز شرح دادیم خب بعد از استدلال شیخ به این روایت مرحوم آخوندم تبعیت کرده، مرحوم شیخ هم در دورت در متن دورت و دیگران معاصر این در پاورقی دورت آمده و البته حالا به قرائنی ولو الان در چاپ موجود فی ایدینا پاورقی است به امضای آقای عراکی که ظاهرش اینه نظریه ایشونه، ولی نه این مسئله بوده که در زمان خود مرحوم شیخ در درس ایشون مطرح شده و لذا بعد از ایشون بهش توجه کردن. اون چنانی که بعضی از مراجع فعلی نقل میکرد از پسر مرحوم آقای عراکی مرحوم آقای اشخبالحسن رحمت الله علیه که از صلحا بود واقعا ایشون نقل میکرد از مرحوم پدر بزرگوارشون که این مطلب را مرحوم آقای اشخب القاسم کبیر در برای مرحوم آقای شیخ مطرح کرد و خود مرحوم آقای شیخ ابتداءً توجه به این معنا و این احتمال نداشت. مرحوم آقای اشخب القاسم از بله از اعاظم و بزرگان قم بودن. من گاهی بالمناسبه عرض می کنم سالی که 1340 قمری و 1300 شمسی مرحوم شیخ آمد قم به قصد زیارت و بعد ازشون دعوت کردند و اصرار و موندگار شد، در اون زمان دو در قم دو تا عالم بزرگوار به اصطلاح واقعا فحل و قوی داشت، یکی مرحوم آقای آمیز محمد ارباب پدر مرحوم آقای اشراقی و یکی هم مرحوم آقای اشخب القاسم قمی که بعدها در مقابل یک از دیگه هم که اشخب القاسم بود ایشون گفتن اشخب القاسم کبیر در مقابل اشخب القاسم صغیر به اصطلاح، و از افرادی بود هم از نظر علمی قوی و هم از نظر ورع و تقوا و قدس که کم کم اصلا مشهور شد با اشخب القاسم مقدس به اصطلاح و داستانهای زیادی آموختنی آموزشی داره به جای خود و عمدش این قسمته. با اینکه اینا در خود قم و اطراف قم مرجعیت داشتن و در حد مرجعیت هم بودن، یعنی واقعا از نظر علمی سطح بالا بودن در حد مرجعیت، اما وقتی مرحوم عاشق رو دعوت کردن و بنا شد قم بمونه هر دوشون از همه کارهای مرجعیت کناره گرفتن. تخضع کردن در مقابله ها شیخ، برای اینکه حوزه قوی بشه و بشه صاحب یک مدیر قوی و اختلاف درش نباشه در مدیریت حوزه و در مدیریت جامعه، و به این حساب حوزه قم پا گرفت. و الا اگر مبتلا میشد عاشق هم به همین رقابت ها و عیانا، حالا رقابت نباشه، دو دسته سه دسته هستن، هر کسی یه حرفی میزنه، خانه ها هم اختلاف نظر در مسائل وجود داره طبعا، ولو بدون هیچ گونه غرضی خدای نکرده، ولی اون وقت اونم در اون زمان و در مقابل یک جنایتکاری مثل پهلوی نمیتونست این حوزه تشکیل بشه و اهمیتی پیدا کنه و روی پای خودش بیست. اینی که یه همچین افرادی در حد این دو بزرگوار که واقعا ثبوتن و اثباتن صلاحیتشو داشتن و کلامی هم درشون نبود، خودشون آمدانه فداکاری کنن، باید گفت یکی از مصادیق فداکاری که شاید از جهاد و تیر خوردن و قتل کشته شدن در میدان جنگ به مراتب بیشتره. اون یه لحظه از تموم میشه، این سالهای سال در هر دقیقه و آنی باید همین حالت رو درش حفظ بکنه. این به مراتب این ایثار و فداکاری ارزشش بالاتره و اینه که باید سرمشق باشه برای همه روحانیون، حالا در هر طیفی، در هر طبقه‌ای، در هر درجه‌ای، وقتی میرن در یه منطقه، حالا لازم نیست در سطح مرجعیتش باشه، در یه منطقه هم میرن چند نفر هستن، خب اونجا صلاح اینه که یه نفر اختیاردار باشه، اینجاست که نیاز داره به این گونه فداکاری ها، از خودگذشتگی ها، هر کسی هر خدمتی از دستش برمیاد انجام بده، اونی که حالا پرچم داره در اون منطقه، در این مسئله خاص، در اون به اصطلاح مجادله خاص، کار رو به عهده او واگذار کنه. و این از موارد نادر تاریخ شیعه است، حالا شاید هم در قبل ها بوده موارد این چنینی، ولی به دست ما نرسیده و من بارها حالا به مناسبت هر جایی به مناسبتی راجع به مرحوم شیخ با من صحبت کردن ثبت شده یا غیر ثبت، این مسئله رو کنارش یادآوری کردم، چون معتقدم که این دو بزرگوار حق بزرگی بر حوزه و روحانیت فعلی ما دارن و باید این حقشون محفوظ بمانه، رحمت الله علیهما. بله بله، مرحوم آقای انوزمنبد ارباب، پدر آقای اشراقی که داماد، بله الانم خب طیف وسیعی دارن. بله خب این بحث تمام، حالا بحث بعد. مرحوم شیخ در رسائل که حالا این عموم آثار نبود، رفع المؤاخذه، از طرفی در ضمن مباحث گذشته فرمود حدیث رفت، اون جایی که گفت ناشن من قلت تدبر، یه چیزایی رو بر نمی داره، آثار مترتبه علی الفعل به قید العمد را حدیث رفع کاری باش نداره، آثار عقلیه را هم بر نمی داره، آثار شرعیه مترتبه بر عقلیه را هم بر نمی داره. اینو اونجا برای اینکه دفاع کنه از اینکه عموم آثار لا یوجب لا یستلزم تخصیص اکثر، این سه مطلب رو اونجا به صورت نسبتا مستوفا توضیح داد. فیتولد منه اشکالی که خود شیخ مطرح کرده، اگر اینجوره شما میگید رفع المؤاخذه یا استحقاق العقاب، اینا رو فهم میتونه برداره، استحقاق العقاب از یک نظر حکم عقلی جز مجهولات شارعی نیست، حکم عقلی، و از بعد دیگر همون عقلم میگه استحقاق العقاب یترتب علی المعصیه به قید العمد عمدن، ولی غیر عمد رو که عقل حکم به عقاب نمی کنه. پس استحقاق العقاب حکم اون عقلی، مؤاخذه هم که فعل من الامر یا فعل خارجی تکوینی نیست، اونم جعلی نیست. شما میگید رفع احکام جعلی رو برمیداره نه احکام تکوینی خارجی رو، پس چه کارش کنیم؟ در رفع ما لا یعلمون به چه درد ما میخوره؟ چیشی رو برمیداره در اینجا؟ همش از اول بحث تا حالا تو سر خود زدیم رفع المؤاخذه مثلا قدر متیقن است و چنین و چنان. نه، مؤاخذه بعد از استحقاق عقاب است و حکم عقلی، یا خود مؤاخذهش هم یه عمل تکوینی خارجی. پس رفع اینجا چی کار است؟ رفع ما لا یعلمون چه کار ازش میاد؟ این اشکالی است که خود شیخ مطرح کرده. علاما ذکرت یخرج اثر التکلیف فی ما لا یعلمون ان مورد الروایه لان استحقاق العقاب اثر عقلی له مع انه متفرع على المخالفه بقید العمد اذ مناطه المعصیه. استحقاق عقاب مال معصیت و هی لا تتحقق الا بذلك بالعمد، و اما نفس المؤاخذه فليست من الاثار المجعوله الشرعيه. و به عبارت اخرى ان الاثر اما هو الاستحقاق او المؤاخذه. در لا یعلمون چیزی غیر از این نداریم. اما الاول استحقاق فهو عقلیون یک ما ترتبه على الفعل بقصد العمد، که شما میگید حدیث رب با اینا سر و کار نداره. دو و اما ثانی فهو تکوینیون ولا یرفع الحدیث ما کان مجعولا تکوینا، جعلش جعل تکوینی باشه حدیث با اون کاری نداره که. پس مرفوع در ما لا یعلمون چیه؟ شیخ این اشکال خودش مطرح میکنه، جواب داره. حالا جواب شیخ رو ببینیم، گفتگوهایی که راجع به جواب شیخ میشه کرد، بیانی داره مرحوم آقای آخوند از بیان شیخ که در متن کفایه آورده به صورت لا یقال فانه یقال در کلام شیخ آمده. مرحوم مشکینی یه جوری حرف مرحوم آخوند رو توضیح داده که انه بین این لا یقال فانه یقال یه جواب و یک سوال مقدره. لا یقال خودش یه جواب داره که آخوند نگفته، بعد از اون جواب یه انقلت دیگه مطرح می شود که این فانه یقال جواب اون انقلته. به بیان مرحوم مشکینی آیا اینا درسته یا نه یا چیزای جدیده؟ انشالله اینا رو مطالعه بفرمایید تا فردا بیاری خدا اگر زنده بودید. بحکم الله خوبه خیر، خدا حافظ شما.
بحث قبلی به اصطلاح حساسیت فکری که توی بحث طلاق و اطلاق
افت هست،
این خود شاهد نمیشه که اونجا سوال بیشتر روی اثر بوده ولی خیلی چیز دیگه هم مطرحه.
این باعث این شاهد میشه، یعنی باعث میشه که بیشتر